أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله على كل نعمة. استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه وهو أرحم الراحمين. ثم الصلاة والسلام على النير العظم والرسول المكرم أبي القاسم المصطفى محمد ده مرتبة الحسين إلهي العظم. بفاطمة وأبيها وبعلا وبنتها وبنيها دح مرتب إلهي العقل. اللهم ارزقنا الراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب بحق محمد ماله الأطهار. تو ادامه بحث دیشب عرض کردیم که یکی از بحثایی که باید جدی گرفته بشه بحث برطرف کردن نقاط آسیب پذیر ایران من جمله بحث نفوذه. حالا یه قسمتش امنیتی و اطلاعاتیه که گرچه الان درگیری ظاهری نیست اما به شدت بچه‌های امنیتی مشغول هستن و الحمدلله ملت هم همراه هستن. خیلی ساده بهتون بگم، مثلا آمار تماس مردم با یه نهاد امنیتی تو شیراز توی یکی از همین روزهای اخیر که اعلام کردن 3000 تا تماس بود. 3000 تا تماس به یکی از تلفونا توی یکی از شهرها فقط شیراز. یعنی این آماره را اگر شما مثلا یک کم تعمیم بدی میرسه به چند صد هزار تماس در کل کشور. یعنی مردم هوشیار شدن اومدن تو کار و اونا هم کارشون انشالله بلدن و البته باید خودم توفیقاتشون رو بیشتر کنه و باید دعا کنیم براشون. شب و روز هم ندارن. قسمت دومش که برمیگرده به بحث دیشب کسانیست که امنیت روانی را میخوان برطرف کنن تو گسل‌ها وارد بشن. یه سری اشارات دیشب داشتم، یه چند داشتم امشب عرض میکنم خدمت. یعنی دیشب عرض کردم اگه یه کسی داره همراهی میکنه شما آغوشتو باز کن اما چشماتو نبند، چون بعضی کسانی که همراهی میکنند نفاق دارند. نفاق رو کی باید تشخیص بده؟ کسی که تخصص داره در دشمن شناسی، کسی که میدونه که آقا این آدم، حداقل سابقه این آدم رو میدونه که این آدم تخصصش جنگ روانیه. من یه مثالشو بذارم براتون، اسم نمیارم تو این شبا. مثلا طرف ورداشته نوشته که جز استراتژیست های جامعه شناسی یک از جناها که در این وحدت امروز بین ایرانیان داخل و خارج کشور از فلان تا فلان ما این درس را گرفتیم که ملیگرایی جواب میدهد نه امتگرایی و سودی از اون امتگرایی نبردیم، برگردیم توانایی ایران خودمون رو تقویت کنیم. خب حالا جالبه همین آدم ها یه زمانی میگفتن که مگر می شود یک کشوری بدون ارتباطات بین المللی به حیات خود ادامه دهد؟ بعد الان هم که منظورش امتگراییه، منظورش که آقا امت اسلامی رو ول کن، حالا باز ارتباط با امریکا و اروپا و اونا که نژاد برسرن که باید ارتباط بگیری. یکم برمیگردم عقب‌تر، بله درست مردم ما عموماً حافظه تاریخیشون خوب نیست، اما این دوره 10-12 روزه خیلی چشمهاشون رو باز کرده و آگاهیشون رو زیاد کرده، اما دیگه اینقدر حافظه تاریخی ما خراب نیست که شماها بودید امت اسلامی رو به هم زدید و باعث شدید ما سوریه و لبنان رو از دست بدیم با شعارهایی که میدادید و اون زمان میگفتید که آقا پول ایران رو خرج فلان کردن و اون جمله‌ای که آقا اون سال فرمودن که اگر ما اونجا جلوشون رو نگیریم مجبوریم تو تهران بجنگیم پیش اومد. بعد با کمال وقاحت اومده میگه امتگرای جواب نه، امتگرای میذاشتید که جواب میداد، شما نذاشتید. اینا نفاقه. الان نمیتونه چشاش رو ببنده بگه اینم الان همراهی کرده اسرائیل رو محکوم کرده پس اینم نه، این نفاقه. این باز میخواد بازی رو خراب کنه. بعضی از چیزایی که آدم میبینه مشخص اینطوری، یا بحثای همین مدلی که زیاد اتفاق میفته که آقا طرف مثلا ما میشناسیم این آدم منفعله، این آدم آدمیه که به قدرت ایران باور نداره، الانم که ایران میکنه داستان این است که امت اسلام رو بزنه، گرچه حالا امت اسلام هم بالاخره یه قسمتش خیلی منفعلن، اصلا نمیشه انکار کرد. ما امثال امارات و سعودی اینا رو که امت اسلام نمیدونیم که. میبینید که جلوتر اصلا امت شناسی برادر خواهر یک تخصصه که ما بتونیم آقا نهلهای جهان اسلام رو بشناسیم. و اون حرفی که دیشب زدم، توقع ما از قطر به اندازه قطر باید باشه، توقع ما از نهلهای جهان اسلام باید به اندازه خودش باشه. من همین عصری داشتم کانالای عربی رو دنبال میکردم تو این قضیه که دیروز پیش اومده بود. دیروز صبح این تیم جولانی کثیف ریخته بودن و حسینی ها رو زده بودن داغون کردن فلان، من کانال عربی رو چک میکردم بازخورد اهل سنت نسبت به این کار چیه، تماما داشتن تقبیح میکردن، گفتن توی این دور زمونه همه دارن سر اسرائیل میکوبن، اومده سر یک شیعیان رو داره میکوبه، خودشون اصلاح میکنن. وجهه‌ای که مکتب آقای امام علی خارج از تشیع، اونا میگن آقا پیروان حیدر، وشهی که پیدا کرده در امت اسلامی، میلی که امت اسلامی پیدا کرده به نهج البلاغه و فرمایشات امیرالمؤمنین و و و و غیره، این در آینده نزدیک جواب خواهد داد اگه بذارین شماها. اون روز میگفتید آقا امت رو ول کنید به ایران میچسبید، امت رو ول کردیم ایران از دست رفت، حالا میگه دیدید ایران رو بعد میچسبیدید. ای عجب، این تضاد صحبت ها توی بازه زمانی یکی دو ساله خیلی عجیبه. و اینا همشون مثلا آدم تحصیل کردن، آدم باورش نمیشه اینا نفهمن. میفهمه داری این حرفا رو میزنی نسبت به امت اسلامی؟ ما اصلا دنبال این نیستیم که مثلا اخوان المسلمین یا حماس یا جهاد اسلامی همه این که انصار الله یا من، ما دنبال این نیستیم اینا رو شیعه کنیم، که ما دنبال این هستیم که با اینایی که 70-80% ما مشترکات داریم در جهت مبارزه با امپریالیسم جهانی حسن استفاده کنیم. خیلی ساده است، چجوری نمیفهمن؟ دیشب گفتم با کمونیست ها حاضریم، با غربی ها حاضریم، با کاتولیک ها و پروتستان ها و ارتودکس ها، با همه اینا حاضریم ما ببندیم در جهت منافع انسانی نه منافع اسلامی. اینا هم همینه. الان ونزوئلا از نظر عقیدتی به ما نزدیکتره یا اخوان المسلمین؟ خب مشخص اخوان نزدیکتره، گرچه حالا اخوان ترکیه، اخوان قطر، اخوان سوریه، همه اینا هر کدوم برای من، اخوان مصر هر کدوم برای خودش معنای خودشو داره، با هر کدوم ما یک قسمت‌های مشترکی داریم میتونیم حسن استفاده کنیم. اگر هم بحث عقیدتی باشه توی کرسی‌ها عقیدتی بشیم صحبت کنیم، چه اشکال داره؟ یه عمر دارن همه ادیان با هم دیگه گفتگو میکنن، چه ربطی به مبارزه با امپریالیسم جهانی داره؟ پس این هم جز چیزایی است که بعضی که تخصص اصلا نداره، مثلا بعضی دوستان چیزایی راجع به اهل سنت میگن، من اصلا سکوت میکنم، برای اینکه میفهمیم آدم دو صفحه مطالعه راجع به نهله ها و گرایش های اهل سنت کلا نداره. حالا من با این بر چی باید صحبت کنم؟ حالا این کسی انسان ادیان خونه چشم در خدمت. و بقیه قسمت هایی که داریم و بحث های مختلفی که الان هست راجع به ترکیه، آذربایجان، فلا اینا، اینا رو بذارید کسانی که میفهمند ملت ها چی هن، نقاط قوت و ضعف ملت ها رو میدونن، بتونن با نقاط قوت ارتباط بگیرن. ما نمیتونیم با همه دنیا بجنگیم که این اونجاش کجه، اونجاش لجه، این اینطور خود نمیشه با همه دنیا که جنگید. ما باید بتونیم کسانی که در قسمت های مختلف با ما همراهی دارن تو همون قسمت ازشون حسن استفاده کنیم. الان رفتن چین برگشتن، خب چین مگه شیعه اهل بیت چین؟ خب میخواد کمک کنه، همراهی میکنیم با روسیه، همراهی میکنیم با هیچ کدوم، هم رفیق فابریک ما، داداش مرامی ما که نیستن که تو منافع مشترک باشون ارتباط برقرار میکنیم. 50 سال امریکا داره جنایت میکنه، یه لبخند میزنه یه ده شل میشن، دیدی امریکا آقا، بعد طرف کاری نکرده، حالا مثلا چین چه خیانتی به ما کرده؟ 50 سال داره امریکا هی میان میگن آقا دیدی چین فلان کرد، مگه قرار بود چیکار کنه؟ اگه مگه ما با هم عهد و خوبت بسته بودیم؟ اینا لایه های طرفداران غرب است که در محیط سکولار آموزشی ما اینا فریفته شدن، منفعل شدن. 20 سال پیش تو شورای عالی انقلاب فرنگی داشتن داد می‌زدن، می‌گفتن این سیستم سکولار آموزش عالی آدم‌ها رو غرب زده بار میاره، منفعل میشه. واقعا فکر می‌کنن اونا نژاد برترن. طرف میگه آقا ایرانی‌ها بعضی‌هاشون بد اخلاقن، دیدی آقا این کشور با ما مشکل داره؟ بعد رسما پشت تریبون داره میگه آقا 1 میلیون مسلمان ارزش ناخن یک یهودی رو ندارن، به غیرت این بر نمیخوره. چرا؟ چون تو پس زمینه ذهنیش اعتقاد داره اونا نژاد برترن. خدا انشالله کمک کنه این بیداری که اتفاق افتاده عمیق‌تر بشه، که ما بفهمیم چی هستیم، ایران چیه، اسلام چی بوده از نظر علمی، از نظر تمدنی، اینا جا بیفته برام. این یه متمم بر بحث دیشب، یه صلواتی ختم فهم. بله جناب آقای رجایی نسب عزیز، ریاست کل محترم دادگستری و سار فارس هم تشریف برده. من نور تو چشمه نمیبینم، ببخشید. دیشان تشریف برده بودن، خدا شال حفظشون کن. آقا اینجا اومدین، بعد این مجرم ها رو الان کی دار میزنه؟ کجا آقای رجایی نسب؟ یکی گذاشته، یکی گذاشتین دار بزنه الان آقا مخلص. برای اینکه انشالله این عزیزانم با قاطعیت و اراده بتونن شر این اذناب استکبار جهانی رو بکنن، برای توفیقاتشون یه صلوات قراء قوی حیدری خط بفرمایید. بله. قسمت بعدی عرضم بوده شما که من با یه خاطره قسمت بعدی رو شروع کنم. بچه های رزمنده الان این خاطره براشون زنده میشه، قطعنامه 598. ما 10 سال جنگ تحمیلی ما 8 سال نبود دیگه، همه مستحضری 10 سال بود، 2 سال قبل کردستان هم داریم و چیزای مختلف. 10 سال جنگ تحت فرمان امام با شعارهای آرمانی ته خطی، انشالله این جنگ راه قدس از کربلا میگذرد، انشالله این جنگ وصل میشه به خواندن نماز در بیت المقدس. شب کربلا 5 امام پیام دادن، رسما پیام دادن امام شب کربلا 5 فرمودن که به رزمندگان اسلام سلام برسانید، بگین انشالله به زودی با هم نماز کربلا میخونیم. همه اینا بود، این پیامی که تو همه لشکرها فرمانده لشکرها اومدن گفتن و داستان و اینا. با این همه جنگ، جنگ تا پیروزی که همه در و دیوار نوشته بود، تو تمام نماز جمعه ها میگفتن، تو تمام راهپیمایی ها میگفتن، با 200,000 شهید از رفقا و هم محلی ها و اقوام و بچه محلا و این همه آدم که ما 200 تا 200 تا میرفتیم 40 تا 40 تا برمیگشتیم، با این همه امید و این همه توسل، این همه گریه، این همه نوجوان، این همه مراسم، این همه فلان، یهو شب خوابیدیم صبح گفتن آقا امام صلح را پذیرفتن. اولم نگفتن امام، گفتن صلح پذیرفته شد. قطعنامه 598، قطعنامه‌ای که سال قبلش کلی توهین شد به این قطعنامه که این چیه دیگه، این کاپیتولاسیونه، این چه وضعی، این فلانه، پذیرفته شد. جنس بچه‌هایم که اونجا بودن تو جبهه، بچه‌های خیلی فهمیده بزرگ سال مجرب، همه جوون و نوجوون، احساساتی شدید، یه دفعه اومدم گفتم به همین سادگی. اولش که 2-3 ساعت بهت بودن همه تا رسید به اخبار ساعت 2. معلوم اینه که میگن قشنگ انگار دیروز بوده داره رژه میره جلو چشما. همه تو سنگر نشستیم، جمعیت خیلی زیاد، اخبار ساعت 2 پخش شد، امام اعلام کردن این جام زهر را می نوشن. بساطی بودا، یعنی یک تلفیقی از گریه و بهت و شک و خشم. چی شده؟ ما که تو شهرها ندیم، چی شد تو شهرها؟ ما اینجا داشتیم می جنگیدیم، داشتیم آمده می شدیم بریم کربلا نماز بخونیم. میخوام مقایسه کنی با این آتش بس. حالا این آتش بس هم دیگه آیه عراقچی گفت نگید دیگه، فعلا قطع تهاجم متقابل. با این مقایسه کنید که ببینید اون شوک‌تره یا این. اینی که همه عکس میزنن که در زمانهای فعلی جنگ های بین دو حکومتی که مرز های مشترک ندارن و دورن از هم، همین مقدار طول میکشه، 15 روز 20 روز، باز ممکنه سال بعد 6 ماه دیگه 2 ماه دیگه مرز مشترک ندارن با هم. جنگ همینه دیگه، اون از آسمون میکوبه، آسمون ما رو ناهم میکنه، ما آسمون رو ناهم میکنیم، از داخل میزنه، ما از داخل هم. این جنگ های این مدلی که 8 سال طول نمیکشه که. بعد اتفاقی گفته چی بود؟ وقتی امام فرمودن من قبول کردم، آبروی اگه داشتم با خدا معامله کردم، یک نفر انقلت نیاورد، یک نفر، همه اون امام قبول کرد، فرمانده کل قواست. اصلا قابل مقایسه نیست این احساس خشم و یأس و اینی که در بعضی از بچه‌ها من می‌بینم. اصلا تعجب میکنم، میگم تو با این روحیه سوسولیت واقعا فکر کردی به در جنگ با اسرائیل میخوری؟ اصلا فکر کردی به در جنگ میخوری تو؟ یه ترقه بغلت بزنن تا 3 شبانه روز رعشه داره بدن ظاهرن، چیزی نشده. جبهه مقابل ما 70 ساله داره می جنگه، زحمت میکشه. این کتاب خاطرات جاسوسای سهیونیست رو بخونید، اینایی که حالا نمیخوام اسم بیارم تبلیغ کنم، که زندگیشو گذاشته 30-40 ساله برای چی؟ برای چیزای خیلی مختصر، خیلی جمع جور، که مثلا در زامبیا من بتوانم مثلا 200 نفر آدم رو همراه کنم برای آینده یهود، آینده‌ای که امیدم نداره ببینتش. من فوتبال اینقدر زود دنبال پیروزی هستی؟ این جنگ، جنگ طولانی مدت با یک اختاپوسی است که در تمام جهان رخنه کرده، کارتل های اقتصادی رو گرفته، سرپل ها رو گرفته، عمرا رو خریده، حاکمان رو ازشون پرونده داره و و و غیره، خیلی کار کرده، زحمت کشیده. مردی زحمت بکش. خیلی اصلا یه زمانی میگفت آقا مردم فست فودی شدن، حوصله این که بشینن سفره بندازن نهار بخورن اینا و قاشق و چنگال و بعد برن بشورن ندارن، یه ساندویچ میگیرن تو 10 دقیقه تمومش میکنن، قبول باشه، ولی جنگ فست فودی اتفاق نمیفته. استقامت لازم داره، روحیه لازم داره و شرایط خاص خودش. بعد تحلیل، تحلیل پشت تحلیل. آقا بذار اتفاق بیفته بعد تو تحلیل کن. همه متخصص نظامی، همه من این خاطره تکراری رو بگم خدمتتون، ما زمانی که مدرسه راهنمایی می‌رفتیم یک کسی آوردن برای ما صحبت کنه، مسئول کارخونه اشترن آلمان بود در ایران، که اومد برای ما صحبت کنه برای آینده که شما چجوری طرح اون زمان به نام طرح کات، یعنی کار به علاوه دانش. بعد ایشون گفتش که ایران اون زمان، ایران مثلا 36 میلیون جمعیت داره، ایران 36 میلیون جمعیت داره، 36 میلیون دکتر، 36 میلیون مهندس، 36 میلیون سیاستمدار، 36 میلیون متخصص ورزشی، مربی فوتبال، نشسته همینجا فوتبال نگاه میکنه، هی به مربی گیر میده که عوض کن دیگه اینو دیگه، مگه نمیبینین که وینگرامون دارن خوب کار نمیکنن، اینو تو همه چی نظر میدن. الحمدلله شما هم همینطوری، ما هم همینطوری. یک کلاشینکوف بلد نیست مسلح کنه. بعد راجع به این که چرا آسمان ایران کلیر شده از حساب شب داره پست میذاره، از گوگل سرچ میکنه، بعد نتیجه گیری رو تحلیل هم میکنه. همه تحلیلگر شدن. آقا یکم سکوت کن برادر، اصلا سکوت نکن. تحلیل تو رو مگه میخونن مقامات بالاتر؟ برای کی داری الان تحلیل میکنی؟ ما الان تو این اتاق فکر جمهوری اسلامی نشستیم داریم بحث میکنیم، برای تو گروه خانوادگی شوهر عمه و دختر خاله اینا نشستن، داره تحلیل نظامی فلان اله میکنه بله. حالا مثلا تحلیل تو رو کی قرار استفاده کنه؟ شما مگه الان در اتاق فکر کنترل مباحث استراتژیک نظام نشستی؟ برای کی داری تحلیل میکنی؟ بیکاری؟ یا ادعاهای مثلا ما ماجی خیلی وصلیم. عموم این کانال هایی که شما دارید میبینید عمومش مزخرفه، عمومش مزخرف. آدمایی که وصلن تو مجازی اصلا ورود پیدا نمیکنن، چه برسه پست بزنن، عمومش مزخرف. خب یه قدم بیام جلوتر، این تیکر خیلی بخوام دقت کنید، میشه یه دو زانو بیام جلوتر، خدا خیرتون بده، صلواتم قد کنید، چجوری صلواتتون؟ صلوات جنگی نبود، حالا هر جور صلوات. ما 40-50 سال داریم می جنگیم، بعض وقتا حس میشه بعض وقتا نمیشه. درگیر کردن اذهان عموم جامعه با مباحث جنگی، من اینو قبلا جلسه مختصرتر گفتم، الان تو جلسه مفصلتر میگم، این خلاف استراتژی جنگه. آقا چی فرمودن؟ فرمودن آقا نظامی ها امنیتی ها حواسشون هست دارن کارشون رو میکنن. من میگم شما جمله آقا رو تکمیل کن، گفت شما زندگی کنید، زندگی تو بکن، زن و بچه تو درگیر جنگ نکن، درگیر اخبار جنگ نکن، ذهنت رو شرطیه به خبر نکن، شرطیه به خبر فوری که تا بیدارشی بزنی بینی و خبرهای فوری، ذهنت رو شرطی نکن، لازم نیست این کاره. استرس رو به جامعه منتقل نکن، پمپاژ اخبار منفی کف مجازی برای عموم جامعه نکن. من توی محیطی که حالا همه آقایون هم هستن اینا، گفتم که برادر تحلیلگر اصلا شما وس، شما اصلا خدا، شما بیت، شما طبقه بالای بیت، خب این تحلیلی که الان این تهدید برای جمهوری اسلامی قرار اتفاق بیفته رو کف مجازی میذاری، دو تا نتیجه بیشتر نداره. یک، اگر تهدید باشه و تو لوش بدی، دشمن میفهمه فهمیدی تهدیدش عوض میکنه. اینقدر شعور لازمه که اینو بدونی دیگه. دو، مردم رو داری استرسی میکنی، بر پلو مقامات امنیتی بهشون بگو این اخبار منفی داره جامعه رو نسبت به جنگ استرسی میکنه، برو آسان بزن 113-114 بگو، تو که خیلی وصلی برو بیت با آقا بگو. یه روز صبح پا میشی قرار است کودتا شود، یه روز باز پا میشی قرار است بمب افکنای فلان، یه روز پا میشی آقا چه ربطی به این زن و بچه مردم داره که داری خبر توزیع میکنی که اسرائیل چند تن مواد منفجر خریده؟ تو اونی که تو میدونی، تو میدونم به خدا مسئولین مملکت، وقتی تو میدونی اونم میدونن، با 70 کیلو وزنت برای چی این اخبارو تو جامعه پخش میکنی؟ زن و بچه مردم صبح بالا میشن وای آلمان 25 تن بمب داده به اسرائیل، تن و بدن این زن و بچه رو داری میلرزونی. چه ربطی داره به اینا؟ آقا فهمدن شما زندگیتونو بکنید. آسمان فلان شد، چه ربطی داره به اینا؟ آسمان پاک شد، آسمان فلان، همش یه لده آدم های هیجانی که دنبال فقط این هستن که فالوور داشته باشن، دارن استرس رو به صد جامعه منتقل میکنن. به خدا من به نزدیکانم خبرهایی که دارم نمیدم، به والله ندادم تا الان، به قرآن از توی 70 کیلویی بیشتر خبر دارم. و خیلی چیزهای دیگه. اگر یک جامعه برش استرس حاکم باشه، دست و بدن مدافعان امنیت مملکت میلرزه. تمام عشق اینا اینه که در خفا بدون اینکه بشناسیشون شب و روز ندارند که تو آرامش رو احساس کنی. امروز هم که اطلاعیه دادن که آقا تمام مکالمات شما، تمام فلان اینا با هوش مصنوعی داره رصد میشه و ازش داره نتیجه گیری میکنن، خیلی قشنگ استرس به جامعه ایران منتقل شد، اینا ترسیدن، اینا فلان کردن، اینا خندیدن، اینا فلان. به همین سادگی زندگیتونو بکنی. هر کی تو این جمع نظامیه، امنیتیه، قضاییه، فلانه، اینا زندگی قرار نیست بکنن، میخوان خودشونو فدای این جامعه بکنن. خب دلخوششونه شما زندگیتونو بکنید. طرف عشق میریزه که میخواستم بیام باغ جنت، میترسم. من هرچی دارم فهم میکنم آقا برای این بابا جاید چجوری توضیح بدن که اینجا ترس نداره؟ کی ترسوندتش؟ چه سودی بردی از این؟ والله من اگر جای مملکت باشم، جای کسایی که تصمیم میگیرن، اینا که دستم میرسه به عنوان کانال فلان، همه رو میبندم یا گوششون رو میپیچونم. این حرفای من غیر منطقیه، که بهت بگه غیر منطقیه. اصلا ما این مقرر تصمیمی بگیریم که اینقدر اطلاعات داریم، اطلاعات رو کسی باید داشته باشه بخواد تصمیم بگیره. الان کلی زن و بچه اینجوری، اصلا همه خبر دارن که آلمان 20 تن مثلا اسلحه داده به اسرائیل، بعد اینا الان مثلا میخواد برن تصمیم میگن چیکار کنن. بهشون گفتی؟ برای چی بهشون گفتی؟ خسته شدن دست این آدم هایی که نمیفهمن جنگ روانی یعنی چی. جنگ روانی که فقط دعوای بین اصلاحات و اصولگراها و اینا نیست، جنگ روانی همینه. زندگیتون رو بکنید، دقت کن، با تمام قوا، همین رژیم صهیونیستی با تمام قوا در ایامی که تحت تهدید ایران نبودن می بردن، می گردوندن، تور گردشگری را می انداختن، دریاها فعال، فلان فلان، پمپاژ روحیه می کردن به مردمشون. حالا کار نداریم اونجا خیلی حکومتش پادگانی و این کار راحت تره، ولی واقعا بستن این آدم ها خیلی سخت نیست. اطلاعات نظامی نیازی نیست انقدر توضیح بشه، اطلاعات امنیتی نیازی نیست انقدر توضیح بشه. اینا داره آرامش روانی مردم رو به هم میزنه. ببین چقدر وقت داریم؟ تمومه. شما یه یا حسین یواش بگی. کلن با من لجین دیگه. آره مثلا من هرچی میگم برعکس. یه یا حسین بلند بگی. قدم آخرم بگم و انشالله دیگه فردا شب یه بحث دیگه داشته باشیم. ببینید ما الان مسیری که ما باید داشته باشیم، حالا مثلا میگه آقا همه اینا درست، ما نظامی نیستیم اینا، ما میخوام نقش بازی کنیم در فضای جنگ بین ایران و امریکا. اسرائیل کیه بابا؟ ایران و امریکا، امریکایی که بعد از جنگ جهانی دوم قدرت اول جهانی، اقتصاد دستشه، رسانه دستشه، فلان همه چی دستشه. خب با این میخوام بجنگیم، یه مملکت جربزداری پیدا شده، با این میخواد بجنگه. ما چی کار کنیم؟ نظامیگری و امنیتگری رو ول کن، بچسب به معنویت، زندگی سالم و این چیزایی که الان هستش. من داشتم فکر می‌کردم امشب بیام بگم که یک دهه ما وقت داریم شور حسینی ایجاد کنیم. یک دهه آدم‌ها همه توانشون رو برای امام حسین بذارن. سخنرانی من 2000 ارزش نداره. قدرت از بعد سخنرانی من ایجاد میشه در شماها با ذکر ابا عبدالله. من به عنوان آدمی که جنگیدم دارم میگم. ما نه از آموزش خیلی قدرت میگرفتیم نه از سخنرانی، ما از امام حسین قدرت میگرفتیم، از سینه زنی، از روزه. داشتم فهم میکردم، میگم آقا ما یه دهه وقت داریم، آدم هایی که دارن میانا تو هر هیئتی هر جای کشور، بهش ثابت کنیم که تو باید نقش جدی بازی کنی در شور و هیجان ابا عبدالله. یه دهه وقت داریم، از الان تا عاشورا وقت داریم که دیگه بعد از عاشورا یه ملتی باشیم با شور حسینی. اینجا هست، تو مساجد هست، کف خیابون ها هست، شور حسینی توایرجی این مدلی، همه نقش بازی کنن. از اون کسی که اون بالا نشسته تا اون گوشه، اینا تو این شوره احساس کنن خودشون میون دارن، باید شور ایجاد کنن. داشتم اینو فکر میکردم بگم امشب، بعد دیدم عجب اشتباهیه، ما یه دهه خیلی زیاده. چرا؟ برای اینکه من خیلی دیدم آدم ها با یه دونه یا حسین گفتن میرسن به اون حدی که لازمه. اسم این شهید بزرگوار رو نمیتونم بیارم، قبلا هم جای گفتم نوشتم اسمش رو نمیشد بیاری. مسئول تخریب گفت آقا یک بچه ها رو فرسته، گفت موتور رو وردار برو سرایی اندیمشک، یکی از رفقا اومده از مشهد اینجا میخواد خرید کنه، اومده بود اونجا برای خرید خرما و اینا ببره برای مشهد و اینا، میخواد خرید کنه با ما. حالا خیلی آشنای زنگ زده گفته این بنده خدا داره میاد اونجا اهوازم که شرایط جنگی، یه قرارداد میخواد بنویسه. یه شب تو اهوازم خیلی ناام نیست دیگه، یه شب اینجا یه جای خواب بهش میگم که ببرش تو بیارش. رفت آورد یه آدمی، یه تیپی اون زمان بهش میگفتن هیپی، با یه تیپ هیپی اومد. همه هم نگاهیم خیلی باسترش نمیتونم بکنم، حرفا پخش میشه میرسه مشهد و خلاصه خوب نیست به دلایلی. آقا این اومد و وقتی رسید دیگه خوابید، خسته بود، خیلی خسته بود، خوابید و نماز صبحم که قبلش همین بیدار شد اینا همجوری دراز کشید و وسط حسینیه و فلان. نماز صبح شد و بعدش هم زیارت عاشورا و فلان اینا، این یواش یواش این بیدار شد، بیدار شد و عرضم بزرگتون که نشست، یکم نشست رفت تو جلسه و عبدالله و سینه‌زنی و صبح و مساد اینا این به هم ریخت. بهتون دیگه ادامه ندم که چی شد و اینا، این به هم ریخت، اومد گفتش که من میخوام بمونم، گفتن آموزش هم سربازی رفتم و میتونم و فلان اینا، موند و سه روز بعدش در سمت کانالای دویجی ایشون به شهادت رسید. بعد توی اون دستخطی که نوشته بود اینو نوشته، نوشته بود که اون شب مثلا یه شبی هم تو این سه چهار شب روزه امام مجتبی خوندن، اون شب تو روزه امام مجتبی فلانی مددا گفتش که تابوت امام حسن رو تیرباران کردن. ولی نوشته بود من آرزو دارم که تابوت نداشته باشم، چون برگردم خانواده من تابوتم رو تیرباران میکنم. و هنوز جنازه این آدم بر نگشته تو کانال دویجی. بعد با خودم گفتم تو چه با چه جرعتی میخوای بری امشب بگی یه دهه وقت داریم، یه لحظه زن و مرد تصمیم بگیرید تو این دهه از همین الان شور حسینی ایجاد کن، اون که آقا از ما میخواد اینه، اینه کار دیگه برمیاد از نه آقا ول کن فلان، چیه ول کن؟ شور حسینی ایجاد کن. اگر امام حسین در قلوبه، ببینید این که من دارم میگم حرف من نیست، این حرف برای دهن من خیلی بزرگه، امثال علامه طباطبایی، علامه جعفری، علامه مطهری، امام، مقام معظم رهبری، آیت الله بهجت، آیت الله وحید، آیت الله آمیز جواد آقای تهرانی، آیت الله مروارید، آیت الله واله، امثال اینا دارم میگم. میگن آقا یک عمر تحصیلات و نماز و فلان اینا یه طرف، شور امام حسینه که اسلام زنده نگه داشته، این اصل کاره. محبت امام حسین بره تو قلب بچه ها ضمانت داره، عشق به ابا عبدالله، عشق به روزه، عشق به سینه زنی، همین بچه هایی که دارن میان به خاطر هر چیز از شده باشه اصلا مهم نیست، عشق به سینه زنی. این بچه کوچیکایی که سینه میزنن شبا این وسط، من بعضی وقتا همیشه نگاه میکنم، بعد میگم اینا واقعا نمیفهمن بعضیا که این بچه‌ای که داره الان سینه میزنه، میگم آقا مثلا مدعا قشنگ میخونه، هم هیجانی فلان، بغض کرده بچه داره سینه میزنه، بغل چشش داره اشک میاد، این به قول شهید مطهری تو فطرت ماست، اینو باید جا بندازیم، به راحتمون انجام میدیم. یک کمی اون بازم باید این برا جا زیاده، بعد موقع مدعایی دوستان اذیت میشن، این میشه یک کمی جلوتر بیان. به راحتمون انجام بدیم و انشالله ادامه جلسه. زن و مرد جواب همدیگر هر چند بار دوست داری با مشت گره کرده این دهه هر شب باید به راحت داشته باشیم. جواب همدیگر رو بدید، هر چقدر هم دوست داری بلند جواب بدید. با مرگ بر آمریکا یا آقایون شروع کنید. با شور حسینی.